أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله رب العالمين. به خطبه 163 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی الخالق جل جلاله. این خطبه یک خطبه توحیدی است. امیر المؤمنین دست ما را میگیرد، با خود همراه می کند و مطالبی رو راجع به خدای متعال، صفات او، و در پایان هم نکته راجع به یکی از مخلوقات خاص خدا که انسان است و جنین است بیان می کند. فرمود الحمدلله خالق العباد و ساته المحاد و مسیل الوحاد و مخصب النجات. حمد مختص خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که خالق عباد است، خلق کرده بندگان را. اینجا بندگان مقصود انسان است. و ساطح المحاد، ساطح از سطح است، یعنی هموار کرد، مسطح کرد، محاد گهواره زمین را. و سوم مسیل الوحاد، حمد مختص خدایی است که سیل را، آبهای جاری را روان کرد در زمینهای گود، وحاد زمین گود، دره‌ها، رودخانه‌ها. و مخصب نجاد، مخصب به معنای سرسبز کردن. حمد مختص اون خدایی است که سرسبز کرد کوه‌ها را، نجاد مناطق مرتفع را. وقتی که صحبت از حمد الهی است، خدای متعال نعمتهای فراوانی به ما داده که ما در قبال اون نعمتها حمد و ستایش میکنیم او را. حضرت فرمود یک، به خاطر اینکه شما را خلق کرد باید او را حمد کنید. دو، به خاطر اینکه گهواره شما را، زمین را برای شما مسطح و آرام کرد باید او را شاکر باشید. برای اینکه آبها را در رودخانه ها جاری کرد. اگر میبینید چیزی خلاف این هست، اون به خاطر دست بردن انسان در طبیعت هست، وگرنه برنامه‌ای که خدای متعال برای عالم تعبیه کرده بود اینه که آبها در گودی ها حرکت کنند، در رودخانه ها و دره ها حرکت کنند تا آسیبی به زندگی اجتماعی وارد نشه. و چهارم فرمود اون بالا در مکانهای مرتفع که نه آب دریا هست نه آب رودخانه، خدا فکر اونجا رو هم کرده، به سبب بارانها اون مناطق بالادست را سرسبز کرده است. پس شما باید برای نعمتهای فراوانی که دور تا دور شما را گرفته خدا را شاکر باشید. لیس لاولیته ابتدا، خدای متعال کسی است که برای اول او، اولیت او ابتدایی نیست. مثل این نیست که بگیم فلانی اول است ولی قبل از او، دیروز، پریروز، ماه پیش یه نفر دیگه هم بود. او اولی است که قبلش چیزی نیست. ولال ازلیته انقضا، و او ازلی و همیشگی است ولی همیشگی که برای او انتها و انقضایی وجود ندارد. خب الاول ولم یزل، خدای متعال اول است ولی اول بودنی که اول بودنش از بین نمی رود. در همون اول بودن هم لم یزل است. هیچ کسی سبقت بر خدا ندارد. خدا اولی است که قبل از او چیزی نیست. و الباقی بلا اجل، خدا باقی است و هیچ اجل و سرامدی هم برای او متصور نیست. ازلیت و ابدیت خدای متعال را در این جملات بیان کرد. خب خدایی که خالق است، روزی دهنده است، مسطح کننده است، اولیتش ابتدایی نداره، آخریتش انتهایی نداره، باقی است و ابدیتی برای او متصور نیست، چنین خدایی سزاوار پرستش است. فرمود خرت له الجباح، به سجده افتاده اند در مقابل این خدای بزرگ پیشانی ها، و وحدت و شفاه و لبها وحدت او را، یگانگی او را دارند بیان می کنند. هر کسی صفاتش غیر از این صفاتی باشد که حضرت فرمود، ازلی باشد، ابدی باشد، قدرت تام، علم تام داشته باشد، این سزاوار پرستش نیست. پرستش مختص به کسی است که این صفات را دارد و او خدای متعال است. فرمود حد الاشیاء عند خلقه لها، خدای متعال هر موجودی را که خاص خلق کند او را با حدود مشخصی خلق کرد. اندازگیری دقیق عالم ملائکه، عالم اجنه، عالم انسان، عالم حیوانات، دوباره هر کدام از اینها اصناف مختلفی دارند، هر کدام را دقیق با اون حد و حدود خاص خودش خلق کرد. ابانتن لهو من شبهها، ابانتن لها من شبهها، در بعضی از نسخه ها داریم لهو، در بعضی ها داریم لها، دو تا معنای مختلفه. اگر لهو باشد یعنی خدای متعال این تفاوتها را، این حد و حدودها را ایجاد کرد تا ابانه یعنی یه تفاوتی و تمییزی باشد لهو برای خدا و برای دیگران. خدا همه را محدود خلق کرد تا مشخص بشه بین مخلوقات و بین خودش که خداست خیلی فرقه. خدا نامحدود است، همه محدودن. برای هر کسی یک محدودیتی قرار داد تا تفاوت باشد بین محدود و نامحدود، بین خالق و مخلوق، بین ممکن الوجود و واجب الوجود. ولی اگر بخوانیم لها یعنی ابانتن لها من شبهها، این لها برمیگردد به خود این اشیاء، دیگه با خدا کار نداره. معنای جمله اینه خدا برای هر موجودی حد و حدودی قائل شد، شرایط خاصی قائل شد تا تفاوت باشد بین هر کدام از اینها با دیگری، با شبیه خودش. انسانها همه در انسانیت شبیهند ولی هر کدام ویژگی های خاصی دارند، هر کدام با یک ویژگی های خاصی شناخته میشن و اگر همین ها نبود اصلا شناخته شدن برای انسان ممکن نبود. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را از رنگ های مختلف، سرزمین های مختلف، زبان های مختلف قرار دادیم تا شناخته بشید. اینجا اگر لها بخوانیم ابانتن لها یعنی انسانها با هم متفاوتن، خدا هر کدام را یک طور آفرید. اگر لهو بخوانیم یعنی خدا بین تمام مخلوقات و بین خودش یک فرق مهم و اساسی قائل شد، اینها محدودند و خدا نامحدود است. لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات، وهم خیال و عقل نمیتواند محیط بر خدا بشه. تقدره یعنی به اندازه در بیاورد، متر کنه، وزن کنه. اوهام هم نمیتوانند خدا را محاسبه کنند، بالحدود خدا چند متره، خدا کجا تا کجا را گرفته. ول حرکات، حرکات خدا چگونه است، ولا بالجوارح ولا بالادوات. این جمله را طور دیگر هم میشه معنا کرد، بگیم لا تقدره، هیچ کسی نمیتواند با وهمش خدا را بشناسد، چه با حدودش، اینکه بشینه فکر کنه حدود خدا چیست، نمیتواند برای خدا حدی قائل بشه. ول حرکات، هر چه بین مجهول و معلوم ذهنش حرکت کنه، که اصلا تفکر یعنی حرکت بین معلوم و مجهول، چیزی از خدا دستگیرش نمیشه. لا بالجواره، دست و پا و گوش و چشمش رو به کار بگیره تا خدا رو بشناسه، خدا رو نمیشناسه. والادوات، تلسکوپ ها و دوربین هایی رو بیاره تا خدا رو بشناسه، این ممکن نیست. چرا؟ چون خدا نه جسم است، نه محدود است، نه کسی میتواند بر اون محیط بشه، نه وهم و خیال و فکر ما به اون میرسه. در هر صورت اونچه که از خدا میدانیم آثار وجود خداست، اگر نه خود خدا قابل مشاهده نیست و کنه خدا به هیچ وجه قابل دسترسی نیست. لا یقال له متى، به خدای متعال گفته نمی شود متى، یعنی کی به وجود آمده. ولا یضرب له امد به حتی، برای او انتهایی تعیین نمی شود با لفظ حتی، یعنی تا کی باقی است. نمی شود برای خدا متى گفت، کی به وجود آمده، نمی شود حتی گفت تا کی هست. او همیشه بوده و همیشه هست. از ظاهر لا یقال مما، خدای متعال ظاهر است ولی نمی شود در مورد او گفت مما، یعنی از چه چیزی به وجود آمده. مما بوده من ما، از چه چیزی. خدا ظاهر است ولی ظهورش مثل ما نیست بگیم خب از چی به وجود آمده، این کیک از چی درست شده، نه این نیست. ظاهر است به آثارش ولی نمی شود به او گفت ممه، از چه چیزی به وجود آمده. ول باطن لا یقال فیمه، خدا باطن است، پنهان است، ولی نمی شود به او گفت فیمه، در چه چیزی است. توجه فرمودید، متا کی، حتی تا کی، ممه از چه چیزی، فیمه در چه چیزی. هیچ کدام از اینها در مورد خدا صادق نیست، ظهور دارد با آثارش، باطن است، علم دارد، همه چیز را می داند. ولی این نیست که بگیم خدا چون باطن است پس قایم شده توی یه چیزی، یه ساتری، یه پردهی روی او رو پوشونده. نه، ظاهر است با آثارش، باطن است چون علم به همه مخفی کاری ها را دارد. لا شبهون فیقتصا، خدای متعال شبه یعنی جسم، خدا جسم نیست. فیقتصا، تا طلب شود دورترین قسمت آن. فیقتصا از اقصا میاد، دورترین، اقصا نقاط عالم یعنی دورترین مکان ها. خدای متعال شبه نیست، جسم نیست تا ما بگیم مثلا پای خدا کجاست، دست خدا در آسمان از پای او در زمین است. نه، این حرفا رو نمیشه گفت. دورترین قسمت خدا کجاست؟ اینها برای کسی است که جسم داشته باشد. ولا محجوب فیحوا، خدای متعال پنهان نیست تا یحوا، یعنی بر او احاطه پیدا شود، کسی بتواند او را در بر بگیرد. نه، خدای متعال محجوب بودنش به معنای مستور بودن نیست، به معنای اسیر بودن در جایی نیست. بگیم خدا را در فلان جا قرار دادن، خدا محجوب است به این معنا که دیده نمی شود، دسترسی به او ممکن نیست. ولی هیچ کسی نگفته محجوب بودن خدا به معنای اسارت خداست، یا اینکه کسی می تواند بر او احاطه پیدا کند. لم یقرب من الاشیا باتساق، خدای متعال نزدیک نمی شود، نزدیک نیست به اشیا باتساق، یعنی به چسبیدن. الساق یعنی چسبیدن، اتساق یعنی چسبیدگی. خداوند نزدیک است، اقرب از حبل ورید است، ولی قرب خدا قرب علمی است، خدا آگاه است. به این معنا نیست که خدا چسبیده به ماست، یا چسبیده به آسمان است، یا چسبیده به عرش است. نه، خدا همه جا هست، با همه هست و با هیچ کسی نیست. لم یقرب من الاشیا باتساق، و لم یبعد عنها بالافتراق. و این که میگویند خدا دور است، دور بودنش به جدایی نیست. ما در مورد جسم میگیم فلانی نزدیکه یعنی چسبیده به من، فلانی دوره یعنی از من فاصله داره. ولی در مورد خدا، قرب خداوند قرب علمی است، خدا عالم است پس نزدیک است، از همه چیز باخبر است پس نزدیک است. ولی وقتی میگیم خدا دور است، دور بودن مقامی است، بین مقام ما که محدودیم و عاجزیم با اون خدایی که نامحدود است، قدرت مطلقه است، علم مطلقه است، چه تفاوت، چه شباهتی هست؟ هیچ. تفاوتمون زمین تا آسمان است از جهت مقام، پس خیلی از هم دوریم، ولی در این حال خدای متعال عالم است به تمام اعضا و جوارح ما، پس بسیار به ما نزدیک است. مستحضر هستید دیگه، عزیزانی که همراه بودن با ما متوجهن که نهج البلاغه فضاهای مختلفی داره. این یکی از اون خطب توحیدی امیرالمؤمنینه و ما چون قبلا این کلمات حضرت را کم و بیش توضیح دادیم، مخصوصا در خطبه اشباح شبیه این کلمات زیاد بود، دیگه خیلی توضیح نمیدیم، صرفا کلمات حضرت رو ترجمه میکنیم. در این بخش امیرالمؤمنین راجع به علم الهی صحبت میکند. فرمود لا یخفا علی من عبادهی شخوص و لحظتن. توجه میفرمایید که بارها این جمله را عرض کردیم، باز هم برای تذکر به خودم عرض میکنم، علم الهی، قدرت الهی و صفات الهی صرفا یک مفاهیم انتزاعی ذهنی نیستند، یه تصوری ازشون داشته باشیم و تمام. نه، هر کدام از این صفات یک اثر و کارکردی داره. وقتی حضرت ما را با علم الهی آشنا میکنه، یعنی تو باید تأثیر بپذیری. خدا میداند، نقطه سر خط نداریم. وقتی او میداند پس تو دست از پا خطا نکن. وقتی او میداند او نسبت به دانسته هاش فردا میخواد تو رو محاسبه کنه، پس گناه نکن. خدا قدرت دارد، همین؟ نه، وقتی او قدرت دارد نه از چیزی بترس نه از چیزی مایوس شو. ترسیدن نداشته باش، چون خدا هست. به قدرت خودت هم امیدوار نباشه، چون قدرت او بر قدرت تو چیره است، میتونه قدرت تو رو منکوب و سرکوب کنه. از قدرت الهی یک مفهوم انتزاعی ذهنی دور از دسترس نیست. قدرت داره، یعنی باید در زندگی تو کاملا آشکار باشه اثراتش. از این طرف علم دارد، تو باید دست و پات رو جمع کنی، مراقب باشی، چون میداند. و این صفات الهی صفاتی هست که ما باید در تربیت نفسمون از اینها مدد بگیریم. فرمود لا یخفا علیه من عبادهی شخوص و لحظتن، مخفی نیست از خدای متعال نسبت به بندگان شخوص. شخوص زل زدن به یه جایی، دیدی دادم زل میزنه به یه جایی، این چشمش گرد میشه، دریچه یه چشمش باز میشه، به این حالت زل زدن، خیره شدن به یه جایی میگن شخوص. البته یه معنای دیگه هم داره، شخوص به معنای کوچ کردنه. اون دوتا معناست فعلا، معنایی که اینجا مد نظره نگاه کردن، خیره شدن. حضرت فرمود اگر لحظه ای به جایی خیره بشوید، خدا او را میداند چرا خیره شدی. این صحنه ای که تو دیدی و تو را به تعجب واداش و تو را محو خودش کرد، درست بود نگاه کردم بهش؟ اشتباه بود؟ چرا نگاه کردی؟ دلیل داری یا نه؟ علم الهی تربیت میکنه انسان را. لا یخفا علیه من عبادهی شخوص و لحظته، یک لحظه توجه به جایی میداند. ولا کرور و لفظته، کرور از تکراره. اگر انسان یه زمزمه ای داشته باشه برای خودش، حتما بارها براتون اتفاق افتاده، آدم تو حال خودش گاهی یه شعری، یه نوحه‌ای، یه جمله‌ای رو هی تکرار میکنه. فرمود خدای متعال لا یخفا علی، پنهان نیست از او. تو داری چه چیزی را با صدا یا آرام زمزمه میکنی؟ فردا از همین زمزمه تو هم سوال میپرسه، تو چرا قرآن را زمزمه نمیکردی؟ تو چرا فلان ذکر را زمزمه نمیکردی؟ ما که کم نگذاشتیم برای هر روز ذکر خاص، دعای خاص داریم، تو چرا اینها رو نمیخوندی؟ چرا شعر میخوندی؟ چرا تصنیف میخوندی؟ اینها رو میداند. میداند یعنی تو باید حواست جمع باشه، دست از پا خطا نکنی. ولزدلاف و ربوتن، ازدلاف معنای نزدیک شدنه. مشعر الحرام رو هم مزدلفه میگن، چون موجب قرب به خدای متعال است. مزدلفه نزدیک شدن، تقرب. ازدلاف معنای نزدیک شدنه. ربوه به معنای مکان مرتفعه. به ربا هم اگر ربا میگن به خاطر همینه، یه دفعه آدم رو بالا میبره. ربا اینه که یه ریال داری سر ماه دو برابر، ده برابر، صد برابر میشه، آدم رو بالا میبره. ولی این بالا رفتنیست که تهش سقوطه. ربوه به معنای بالا رفتن. فرمود پوشیده نیست، لا یخفا علی، پوشیده نیست از خدا اگر کسی از یک ارتفاعی بالا بره. ولم بساط و خطوتن، پوشیده نیست از خدا اگر کسی گامهاش رو بسیط برداره، گام را بلند برداره. این جملات رو توجه کنید، بسیاری از قوات ما آدم ها که داریم یه فعلی رو انجام میدیم خودمون متذکر این نیستیم، عجله داریم برای رسیدن به یه جایی، ناخودآگاه قدم ها بلند میشوند. حضرت میگه ما خدا میداند این رو و فردا از تو میپرسد چرا عجله داشتی، چرا قدم ها رو بزرگ برداشتی، چرا به فلان جا خیره شدی. فی لیل داجن، حالا توجه کنید ما در روز روشنش حواسمون نیست که به فلان جا خیره شدیم، تند را رفتیم، سربالایی رفتیم، سرازیری رفتیم. خدا روز روشن که همه اینها رو میداند و لا یخفا علیه هیچ. و فی لیل داجن، در شب تاریک هم اینها رو میداند. ولا غسق ساجن، ولا غسق ساجن، غسق به معنای تاریکی شدید، ساج یعنی طولانی. در شبهای بدون مهتاب که تاریکی مطلق و طولانی است، خدا میداند تند را رفتی، کند را رفتی، به فلانجا خیره شدی، به فلانجا نگاه کردی، نگاه کردی، همه چیز را میداند. علم خدا هیچ محدودیتی ندارد. یتفیع علیه القمر المنیر، این جمله حضرت، اونهایی که اهل ادبیاتن، اهل ادبن، این جمله خیلی شیرینه. فرمود در شب تاریک هر کاری کنید لا یخفا علی. یتفیع و فیع به معنای سایه انداختنه، علیه این ضمیر ها به شب میخوره، به لیل میخوره. یتفیع و علیه الغمر المنیر، سایه می اندازد بر آن شب ماه نورانی. ماه نور داره دیگه، نور سایه نداره، سایه ایجاد میکند، ولی حضرت خود نور را سایه میبیند. یه تعبیر لطیف ادبی است. فرمود همون شب تاریکی که شما دارید میرید میاید حرکت میکنید، خدا همه چیز را میداند، میداند حتی اون لحظه‌ای که یه مقداری از تاریکی کم میشه، نور ماه پرده میاندازد، سایه میاندازد روی شب. و تعقبه الشمس ذات النور فی الافول والکرون، و پس از ماه خورشید می آید، تبعیت و تعقیب می کند ماه را خورشید، که این خورشید ذات نوره، یه نور زیادی داره. فی الافول والکرون، افول به معنای مغربه، وقتی ماه غروب می کند خورشید طلوع می کند، وقتی خورشید غروب می کند ماه طلوع می کند. این گردش روزگار را هر چه بگذرد، شب بشه، روز بشه، مهتابی باشه، تاریکی محض باشه، آرام بری، تند بری، خیره بشی، نگاه مجمل بندازی، همه اینها را خدا میداند. در مباحث تربیتی نکته مهم است. وقتی میخوان کسی رو تربیت کنن به کلیگویی بسنده نمی کنن. در مباحث تربیتی باید ذکر کرد جزئیات رو. حضرت اینجا میتونست بگه خدا میداند. خب این کجا؟ خدا میداند کجا؟ این که حضرت انگشت میگذارد روی چیزهایی که ما خودمون حواسمون نیست، ولی خدا حواسش هست. انگشت میگذارد روی شب تاریک ظلمانی که انسان چشم رو نمیبینه، ولی خدا میبیند. چون دیدن او، چون علم او از باب ابزار نیست، با چشم نمیبینه، با دوربین نمیبینه، به سبب خورشید نمیبینه، او میبیند به معنای این که علم داره. این خیلی متفاوته. جزئیات در تربیت تأثیر دارد، به ذکر کلیات نباید بسنده کرد. و تقلیب الازمنت و دهور، تقلیب از قلب است، یعنی دیگرگون شدن. لا یخفا علی تقلیب الازمنت و دهور، مخفی نیست بر خدای متعال شب و روزهایی که پشت سر هم می آیند، فصلهایی که پشت سر هم می آیند، سالهایی که می آیند، همه اینها رو می داند. من اقبال لیل مقبل، شبی که می آید، و ادبار نهار مدبر، روزی که پشت می کند. مدام این طوریه دیگه، روز می آید شب می رود، شب می آید روز می رود. خدا به همه اینها علم دارد و هیچ کدام از دایره علم الهی خارج نیست. دامنه علم خدای متعال اونقدر است که قبل کل غایت و مده و کل احصاء و عده. این جمله از اون جملات ناب توحیدی امیر المؤمنین. قبل کل غایه، ما آدم ها باید یک اتفاقی بیفتد تا بهش علم پیدا کنیم. شما رفتی یه گونی گردو خریدی، بعد این تعداد رو یکی یکی شماره کنی، بعد بگی 1000 عدد گردو خریدم، 10 عدد تخم مرغ خریدم. اول بشماری بعد علم پیدا کنی. اول بری سر کلاس تا آخر کلاس بنشینی ببینی چند نفر اومدن چند نفر نیومدن، بعد بگی خب این لیست حضور و غیاب. علم ما بعد از واقع است، بعد یه اتفاق بیفته بعد عالم بشی. خدای متعال علم دارد قبل کل غایته، قبل از اینکه چیزی به آخرش برسه، قبل از اینکه ما را خلق کند میداند ما چه کاره ایم، و مدتن قبل از اینکه زمان بگذرد میداند، و کل احصاء قبل از اینکه چیزی احصاء یعنی شمارش بشه و عدت عدد شماری بشه. خدای متعال علمش به اشیا قبل از خلقت اونهاست. ما باید بعد از وقوع با خبر بشیم. خدای متعال میداند قبل از اینکه ما خلق شده باشیم. تعالی اما ینحله المحددون من صفات الاقدار. خدایی که با این صفت ها من گفتم، خدایی که نه شب برای او مانع است نه روز موجب دیدن او میشه، کوچکترین اعمال کوچکترین تفکرات و نیات شما رو میبینه، تعالی بلند مرتبه تر است اما ینحله المحددون، خیلی بلند مرتبه تر است از اون چیزی که نسبت میدهند به اون محددون، محدود کنندگان. من صفات الاقدار، یه عده‌ای هستن صفات اقدار یعنی اندازه‌گیری ها، یه عده‌ای هستن خدا را با متر میسنجن، با وزن میسنجن، خدا چند سالشه، چند کیلوه، کجا قرار داره. اگر این گونه باشد، تعالی خدا خیلی بلند مرتبه تره. نه وزن، نه عدد، نه اندازه، نه سال، هیچ کدام از اینها در مورد خدا راه ندارد. خدا بلند مرتبه تر است از اون صفات محدودی که عده‌ای به او نسبت میدهند. و نهایات الاقتار، محدودیت از جهت بعد، خدا طولش چقدره، عرضش چقدره، ارتفاعش چقدره، تعالی بلند مرتبه تر از این که ابعاد داشته باشه، جهت داشته باشه، چون جسم نیست. و تأصل المساکن، خدا بلند مرتبه تر است از این که انتخاب کند مسکنی را. تأصل به معنای در لغت به معنای درخت محکمه، ولی درخت محکم نشانه آبادانیست. یه درخت یه جایی باشه این محله رو سرسبز میکنه، سایه میده، اکسیژن تولید میکنه، کنایه از آبادانی. خدا بلند مرتبه تر از این است که مسکنی برای خودش انتخاب کنه و تمکن الاماکن، و در اون مسکن، در اون مکان بنشیند. خدا در عرش نیست، خدا در آسمان نیست، خدا همه جا هست، اصلا محدودیت برای اون نیست. اینکه ما خدا را به عرش محدود کنیم، معلوم ما خدا را نشناختیم، وگرنه خدا محدود نیست. فالحدو لخلقهی مضروب و الی غیرهی منصوب. فرمود هر چیزی که حد باشد، اندازه باشد، محدودیت باشد، لخلقهی مضروب، این برای بندگان حتمی و قطعی است. یه نفر چند سال عمر میکنه، چقدر غذا میخوره، چند تا کتاب نوشته، چند تا نفس کشیده، برای مخلوقات همین عددها و شمارها و همین هاست. لخلقهی مضروب یعنی به پیشانی بندگان خورده است که محدود باشند. و الی غیرهی منصوب، این حد و حدودها به غیر خدا میچسبه، منصوب میشود به غیر خدا، ولی برای خدا هیچ محدودیتی در نظر نگیرید. بزرگواران، علم، توجه به علم الهی تأثیر داره. هر جایی گیر افتادید، هر جایی کسی با خبر است، کسی با خبر نیست. میتونید تماس بگیرید، نمیتونید تماس بگیرید. کسی هست مشکل شما رو حل کنه، کسی نیست. اصلا به اینها توجه نکنید. خدا میداند و خدایی که میداند میتواند. اصلا نترس. در بدترین و سهمگین ترین حادثه ها خدا هست، میداند و همون خدا میتواند بدون ابزار، بدون هیچ کدام از این دو تا چارتاهای دنیایی مادی ما مشکل رو حل کنه. فرمود لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه. خدای متعال عالم را با موادی که ازلی و ابدی باشند خلق نکرد. ولا من اوائل ابدیه، از نمونه های ابدی خلق نکرد. حضرت فرمود خدای متعال عالم را که خلق کرد، این عالم محدود است. ما یک نفر داریم نامحدود، او خداست. بقیه عالم هر چه میخواهد باشد، اینها محدودند. اصلا اصول و اون بنمایه خلق آدمی زاد محدودیت است. محدودیت در خلقت، محدودیت در انتها. از هر دو طرف انسان محدود، چه ازلیتش چه ابدیتش محدود. بل خلق ما خلق فاقام حده، بلکه خدای متعال هر چیزی را که خلق کرد محدودش کرد. محدودیت مال موجوداته. تنها کسی که محدود نیست خدای متعال است. و صور ما صور فاحسن صورته، خدای متعال هر چیزی را خلق کرد صور، صورت بهش داد، شکل بهش داد. ولی فاحسن صورته، چه خوب شکلی، چه خوب قیافه‌ای. نظام آفرینش نظام احسن است. از این چیزی که هست بهتر ممکن نیست باشد. انسان از همینی که هست بهتر ممکن نیست باشد. چرا؟ چون نظام عالم نظام احسن است. و صور ما صور فاحسن صورته، چه خوب خلق کرد، چه زیبا خلق کرد. لیس لشیء منهم تنا، در این عالم هیچ کسی نمیتواند از پذیرش حرف خدا امتناع کند، زیر بار حرف خدا نره. همه تکوینن در مقابل خدا خاضعن. ولا له بطاعت شیئن انتفاع، البته خدا مثل حاکمان ظالم و جبار نیست و مردم بگه شما باید سرسپرده من باشید، مردم بگن باشه مجبوریم، بگه خب حالا که مجبورید بیاید باغ من رو شخم بزنید، هرچی پول در آوردید نصفش مال منه. نه، خدا بر همه ما قدرت دارد و ما همه تکوینن در مقابل او خلع سلاحیم. ولی در این حال ولا له بطاعت شیء انتفاع، خدا از هیچ کدام از اعمال ما انتفاعی نمیبرد، سودی نمیبرد. هرچه سود است در جیب خودمون میره. خدا خلق کرد، نعمت داد، برنامه داد، توان عمل کردن داد تا خودت سود ببری. هیچ چیزی در جیب خدا نمیره. علمه بالاموات الماضین که علمه بالاحیاء الباقین، خدای متعال علمش به اونهایی که زندگی کردند و مردند و الان در برزخ است مثل علمش به کسانی است که الان هستند. برعکس ما، ما اگر بهمون بگن یه ساعت دیگه چه خبره میگیم نمیدونیم، ولی اگه بگه دیروز چی شد دو ساعت توضیح میدیم براش. برای خدا هیچ فرقی نداره، گذشته و آینده در علم او عین هم است. و علمه به ما فی السماوات العلاش، علمه به ما فی الارضین السفلا، علم خدا به آسمانهای بالا مثل علم اوست به زمین پایین، هیچ تفاوتی برای او نداره. لذا این که فرمودند نفس انسان محزون عرش الهی است، یعنی همین دیگه. این که فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن همینه. این که فرمود آه من اسماء الله همینه. خدای متعال علمه به ما فی السماوات العلا که علمه به ما فی الارضین السفلا، خدا صدای آهسته خسته تو را اون وقتی که از شدت ضعف توان حرف زدن نداری، خدا همون صدا را با همون قدرت میشنود که اون روزی که قدرتمندی داری صدای حل من مبارز میطلبی، چه کسی است با من مقابله کنه، خدایا کجایی تا با هم کشتی بگیری. صدای نحیف و خسته تو که داری دعا میکنی، با صدای اون روزی که فریاد میکشیدی، با اون روزی که بلند بلند گریه میکنی و از خدا طلب حاجت میکنی، هیچ فرقی نداره، چون علمش به آسمان و زمین، به بالا و پایین، به یواش و بلند، به همه اینها علم داره. خیالت راحت باشه، سر سجاده بدون اینکه لبهات تکون بخوره از خدا طلب کردی، شنید و اجابت کرد. اون وقتی هم که گفتن برو دعای عرفه را در روز روشن اونقدر الله الله رب رب بکن که صدات قطع بشه، اونجا رو هم میشنوه. اونجایی هم که بی صدا حرف زدی، اونجا رو هم میشنوه. اونجایی که لب تکن نخورد، از ذهن چیزی گذر کرد، او رو هم میشنوه، چون برای خدا محدودیتی نیست. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین یه خطابی میکنه به ما، به تک تک ما، به همه مایی که یک مرحله جنین بودن را گذروندیم و الان در این مرحله 50 سال، 40 سال، 60 سال از عمرمون گذشته. حضرت میگه شما اگر توانستید در مورد خودتون، در مورد بچه هاتون، در مورد جنینی که هزاران بار بچه کوچک رو دیدید، لمس کرد، اگه تونستید این حقایق را بشناسید و بفهمید، بعد بیایید در مورد خدا ادعا کنید. کنه ذات خدا شناخته شدنی نیست. شما حتی در شناخت خودتون هم عاجزید. فرمود ایها المخلوق السوی، ای مخلوقی که مستوی الخلقه هستی، ای مخلوقی که خدا هر چه را باید برای زندگی به تو میداد بهت عطا کرد. این جمله المخلوق السوی در واقع تعبیر دیگری از جمله بالاست، و صور ما صور فاحسن صورته، خدا بهترین خلق را کرد. فرمود ای انسانی که تو مستوی الخلقه، هیچ نقصی، هیچ ضعفی، هیچ کاستی در وجود تو نیست. والمنشأ المرعی، ای انسان، منشأ یعنی آفریده شده، مرعی یعنی کسی که خدا رعایت کرد تو را، حفظ کرد تو را در حالی که تو در رحم مادرت بودی، قدرت هیچ کاری رو نداشتی، توان برای مقابله با کوچکترین آفات رو هم نداشتی، از سرما و گرما هم نمیتونستی خودت رو در رحم مادرت حفظ کنی، ولی خدا مراعات تو کرد، هوای تو رو داشت. من خطابم با توست. ایها المخلوق السوی والمنشئ المرئی فی ظلمات الارحام، در حالی که تو در ظلمت‌های رحم بودی. لفظ ظلمات را که هم اینجا هم در قرآن داریم، ظلمات جمع است و اقل جمع سه تا است. وقتی که انسان در رحم مادرش هست، در واقع سه تا ظلمت بر او هست، یکی ظلمت شکم، یکی ظلمت رحم، یکی ظلمت مشیمه یا همون بچه‌دان، اون کیسه‌ای که بچه در او قرار داد. فرمود تو در تاریکی محض بودی، ولی من ازت آگاه بودم. ای کسی که در ظلمت ارحام بودی و مضاعفات الاستار، در پرده‌های تو در تو و روی هم بودی، بدأت من سلالت من تین، ابتدا شدی، آغاز بدأت من سلالت من تین، آغاز شدی، خلقت تو آغاز شد، من سلالت من تین، از اساره ای از گل. خب ما از گل درست نشدیم، تک تک مایی که الان هستیم، ما از گل درست نشدیم، ولی جد بزرگ ما آدم سلام الله علیه از خاک درست شد، از گل درست شد. زا خدا می فرماید من سلالت من تین، اساره گل در وجود ماست، وگرنه ما خودمون از گل نیستیم. بدأت من سلالت من تین، تو از اساره گل خلق شدی، و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم، و قرار گرفتی در اون قرار مکین، یعنی در اون جایگاهی که مکین، یعنی یه جایی که همه وسایلش جور باشه. یه فضاپیما میخواد بره آسمان، یه زیردریایی میخواد بره زیر، باید آبش باشه، غذاش باشه، نورش باشه، اکسیژنش باشه، همه چیز جور باشه، به این میگن مکین. خدا ای کسی که خدا تو را قرار داد در یک جایگاه همه چیز تمامی، الا قدر معلوم، و بهت گفت تو در شکم مادرت 6 ماه، 9 ماه، 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت یا هر چیز دیگری برات زمان مقدر کرد، و اجل مقسوم، یه انتهایی برای این دوران جنینی تو قرار داد. تمور فی بطن امک جنینا لا تهیر دعاء،
تو در شکم مادرت تمور یعنی موج میخوردی، حرکت میکردی، این طرف و اون طرف میرفتی، فی بطن امک جنینن لا تهیر دعا، در حالی که تهیر از محاوره است یعنی گفتگو، پاسخ دادن، تو پاسخ نمیدادی به دعا و دعوت هیچ کسی. بچه وقتی داخل شکم مادرشه جواب که نمیتونه بده، خدای متعال میگه خب تو این نیازهایی که داشتی رو جواب چه کسی رو دادی؟ صدای چه کسی رو شنیدی که بخواد مشکلت رو برطرف کن؟ من بودم که مشکلت رو میدانستم، من بودم که در اون حال قدرت داشتم و حیات تو رو، غذای تو رو، همه چیز را برای تو تأمین کرده بودم. لا تهیر دعاءن ولا تسمع نداءن، در شکم مادر قوتور بودی در حالی که هیچ صدایی نمیشنیدی. لا تسمع نداءن، هیچ صدایی را. خب اینجا من یه پرانتز باز کنم، 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، داخل پرانتز این جمله رو بگم. نمیدونم، آشنا نیستم با عزیزان حاضر در کلاس، ولی خب اگر عزیزی هست که حالا پزشکی خونده، مامایی خونده یا اطلاعاتی داره، انشاءالله در گروه بعد از کلاس قرار بده. در علم امروز اونجوری که من مطالعه کردم، تحقیق کردم و خودمون هم بچه داریم دیگه، شنیدیم وقتی که سونوگرافی میرن، میگن بچه از 6 ماهگی که داخل شکم مادره این صدا را میشنود. علم پزشکی امروز قائله که بچه، حالا دستورات دینی و دستورات امروزی هم هست که با بچه وقتی که داخل رحمه حرف بزنید، این مکالمه را داشته باشید. این یک طرف ماجرا. طرف دوم جمله امیرالمؤمنین لا تسمع نداءا، این ای بچه ای که هیچ چیزی نمیشنیدی. اینجا جای تحقیقه، جای تأمله. آیا علم پزشکی امروز اشتباه میگه؟ آیا جمله امیرالمؤمنین از لا تسمع نداءا منظور اینه که شما صدای واضح نمیشنیدی؟ ولی یه صدای جمله لا تسمع نداءا از جهت معنای لغوی دقیق یعنی هیچ صدایی بچه نمیشنوه تا وقتی داخل رحم مان، و هیچ چیزی را نمیتواند جواب بده. حالا جواب ندادن رو ما میفهمیم چون زبون نداره، ولی اینکه بچه نمیشنوه، اگر کسی اطلاعاتی داشت الان نه چون وقت کمه میخوام بخونم، ولی بعد از کلاس انشالله داخل گروه قرار بده، به علم ما هم افسوده بشه. فرمود ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها، بعد از اینکه دوران جنینی تو تمام شد، اون مهلتی که خدا بهت داده بود تمام شد، اخرجت، خارج شدی از اون مأوایی که داشتی به یک دار و سرزمینی که لم تشهدها، تو حالا ندیده بودیش، و لم تعرف سبل منافعها، و نمیدونستی در این سرزمین جدید چیکار باید بکنی، راه رسیدن به منافعت را نمیدانستی، چطور خودم رو گرم کنم، چطور خودم رو خنک کنم، چطور غذا بخورم، هیچی نمیدونستی. این جمله را خوب توجه کنید، فمن حداک لاجترار القضاء من سدی امک، فمن حداک، چه چیزی به چه کسی تو را هدایت کرد، به چه چیز؟ لاجترار، اجترار یعنی مکیدن، قضا که به معنای قضا، سدی یعنی پستان، چه کسی تو را راهنمایی کرد که بمکی شیر مادرت را؟ چرا بچه وقتی به دنیا میاد فوت نمی کنه؟ چرا بی حرکت نمی ایست؟ می داند باید بمکد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید مطهری این جمله حضرت رو بهش میگه برهان هدایت عام. ما 2 تا هدایت داریم، یه هدایت خاص داریم، خدای متعال کسانی که اهل راه باشن، عمل صالح انجام بدن، طالب حقیقت باشن، اینها را به طور ویژه هدایت میکنه. ولی یه هدایتی هم داره همگان نیست، مؤمن، منافق، کسی که آینده مشرک میشه، مهم نیست، اینها را یک هدایت هایی میکنه. یکی از این هدایت ها همینه، بچه که به دنیا آمد راه کسب منفعتش رو بهش میگه، چطور غذا بخوره، خدا بهش یاد داد. غریزه که ما نداریم، غریزه اگر به معنای این باشه که خودش به وجود اومد، خودش کیه؟ خودش کجا بود؟ خداست که این غریزه را داد، به تو گفت که شیر را بمک، به تو گفت وقتی که مشکلی داشتی گریه کن، و بلکه صدای هر گریه ای برای یک درد خاصی است. هر دردی که بچه داشته به نحو خاصی گریه میکنه. چه کسی این رو بهش آموخت؟ فمن هداک لاجترار القضاء من ثدی امک و عرفک عند الحاجت مواضع طلبک و ارادتک. چه کسی به تو آموخت، عرفان به تو داد وقت نیاز و حاجت طلب کنی و اراده کنی؟ اینا رو کی به تو یاد داد؟ خدا یاد داد دیگه. حالا حضرت برمیگرده به اون جمله، از توحید شروع کرد، مطالب توحیدی گفت، علم الهی رو گفت، قدرت الهی رو گفت، بعد آمد به انسان گفت ای انسان برگرد به گذشته خود، دوران جنینی خودت رو یادآور باش. حالا رسید به این خط پایانی، فرمود هیهات چه دور است، ان من یعجز عن صفات ذل هیئت والادوات. یک انسانی که از شناخت خودش، که این خودش صاحب هیئت است، صاحب ادوات است، دست داره، پا داره، گوش داره، قیافه داره، تویی که نمیتوانی خودت را در حالی که جسم هستی، در حالی که خودت هستی بشناسی، فهو عن صفات خالقه اعجز. به درستی این انسان نمیتواند خالق خودش را به درستی، و هنوز خودت رو نشناختی، چه برسه به این که خالقت رو بشناسی. و من تناولهی به حدود المخلوقین و ابعد، و از دریافت خدا به سبب صفات مخلوقات بسیار بسیار دور است. این که تو بخوای با شناختن صفات مخلوقین بگی من دست دارم پس خدا هم دست دارد، من با مطالعه چیزی را میفهمم پس خدا هم با مطالعه، من وقتی اتفاقی افتاد علم پیدا میکنم پس خدا هم وقتی اتفاق، حضرت فرمود اگر اینطوری بخوای حساب کنی تو خیلی ابعدی، خیلی دوری، خیلی پرتی از ماجرا، تو هنوز خودت را نشناختی، چطور میخوای خدا را بشناسی؟ یک. دو، بدتر این است که تو اگر یه مقداری خودت رو شناختی بیای مشابه سازی کنی، بگی پس خدا هم مثل منه. معلومه تو هیچ از خدا نفهمیدی، تو ابعد از شناخت خدا هستی. خب خطبه توحیدی بود، ولی انصافا توجه و تذکر به انسان میده. این جمله پایانی حقیق، اگر خواستیم توحید هم بگیم که یک بحث ماورایی است، یک بحثی است که ظاهرا وقتی به کسی میگیم میخوایم توحید بگیم یه ذره عقب نشینی میکنه، جلو نمیاد، میگه خیلی سخته، ولی حضرت همین توحید را در قالب الفاظ و کلمات میگه اولا شیرین است، دوما کاربردی است، در متن زندگی انسان میتونه استفاده کنه. الحمدلله رب